أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی در باب تعادل و تراجی فرمودند که اگر جمع عرفی مقدور شد ما قائل به این تعارض حقیقتا نیستیم، جمع کردیم مطلق و مقید را به این که حمل کنیم مطلق رو بر مقید، در واقع تعارضی در کار نیست. اعتق رقبتن با لا تعتق رقبتن کافره، جمعش اعتق رقبتن مؤمنه هست، فرق هم نمی کنه، اطلاق و تقیید باشد یا عام و مخصص و تخصیص. در عام هم همینطور گفت اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم الفساق. حملش به این هست که اکرام عالم غیر فاسق واجب است. حالا اگر شما یکی از مواردی هم که از تعارض خارج شدید، فرمودید تعارض و تنافی بین اظهر و ظاهر هم مثل عام و خاص است. اظهر رو میگیرم و ظاهر رو رها میکنم. اونجام اینطور عمل کردی، ظاهر معلوم بود براتون، اظهر هم معلوم بود براتون. خوب اظهر رو میگیرید، ظاهر رو رها میکنید. بحث مرحوم آخوند خراسانی به اینجا رسید که اگر نمیدانی کدام اظهر است و کدام ظاهر، اونجا چه کنم؟ یعنی بحث ما در تعادل و تراجی به اینجا رسیده که نمیدانیم کدام ظاهر و کدام اظهره. فرمودن مثل تعارض بین مطلق و عام، یک مطلق داری یک عام داری، آیا عام ظهور دارد یا مطلق ظهور دارد؟ مرحوم آخوند فرمودن که وقتی مراجعه میکنیم به عام و مطلق، بعضی گفتن اینجور، من هم قبول ندارم، گفتن عام تنجیزی است و مطلق تعلیقی است. یعنی عام از همون اول گفتن جمعی که محلای به الف و لام باشد این افاده عموم میدهد، یعنی از مصادیق عام جمع محلای و الف و لام هست. منجز منجز، معلق به هیچ شرط و شروطی هم نیست، خیلی پر و پا قرصه. اما در مطلق نگفتن این حرف رو، گفتن مطلق یعنی رها. یمکن ان یکون له قید و یمکن ان لا یکون له قید. برو بررسی کن، اگرم میخوای مطمئن بشی ببین مقدمات حکمت رو دارد یا ندارد. مقدمات حکمت هم یکی این که این مولا باید در مقام بیان بوده باشد، قرینه هم نیاورده باشد، قدر متیقنی هم در کار نباشد. چون اگه قدر متیقنم بود این خودش میشه بیان. مولا گفته بود که اکرم العلماء، اما اینجا هم علماء و دانشمندان ریاضی هستند، هم دانشمندان طب هستند، هم دانشمندان و علماء دینی. اگر تو قدر متیقن پیدا کردی خودش بیانون، وقتی بیان آمد بیان میشه مخصص این مطلق، یعنی دیگه نمیتونی شامل همه دانشمندان و همه علما اینجا یه سفره 1000 نفره بیندازی. میگه مرد حسابی، تو که دیدی من طلبم، وقتی میگم اکرم العلماء سنخیت با من طلبه علمای حوزه داره، تو رفته سر دانشمندان فیزیک، رفتی سر دانشمندان جراح مغز، به رفیقتون گفتید حالا که از مکه آمدم اکرم العلماء امشب، آقا اینم رفت تو قم تو نمایندگی آموزش عالی تو دانشگاه ها، گفت هرچه استاد دارید لیست بدید، تمام لیست رو گرفت آمد دید 1500 تا، گفت یا علی 1500 تا از دانشگاه علمای حوزه‌ام که دیگه حداقلش دیگه 10000 تا که بیشتر داریم ما، اگه طلبا رو همه رو حساب کنی که باید هم حساب کنی عالما همه، اینم آقا یه سفره 100000 نفری بیچاره کردی مرا. میگه مطلق در صورتی که مولا در مقام بیان بود، قرینم نیاورد، قدر متیقنی هم در کار نبود، بله تو 100000 تا آدم رو باید میرفتی دعوت میکردی، اما قدر متیقن در کار بود. بابا این اکرم العلماء که من بهت گفتم، منظورم علمایی بود که از رفقای منم، همشون 50 تا نمیشن، تو رفتی سفره 100000 تا انداختی، روزگارمو سیاه کردی. قدر متیقن یعنی این دیگه، یعنی میگی مولا گفته اکرم العلماء، خب من که میدونم این 100000 تا رو بخواد قضا بده این ماشینش رو باید امشب بفروشه. قدر متیقن این منظورش همین رفقاش بوده از علماء، میری 50-60 نفر رو دعوت میکنی، آبم از آب تکون نمیخوره، قدر متیقن در کار. حالا آمدیم این عام، نه قدر متیقن، این مطلق نه قدر متیقن داشت نه قرینه‌ای داشت، از اون طرف هم مولا در مقام بیان بوده، این میشه مقدمات حکمت. خب حالا این ظهور مطلق آیا این بالاتره یا ظهور عام، کدام بالاتره؟ مرحوم آخوند فرمودند یه عده قیله، گفتن قیله، قیله برای تمریز، فرمودند اومدن گفتن عام ظهورش تنجیزی است اما مطلق اگر و مگر داره، مقدمات حکمت باید باشد و قدر متیقنی نباشد و قرینه ای نباشد و مولا در مقام این ظهورش اگر مگر داره. آقا ظهور اگر مگر مقامش کمه، پس ظهور عام بالاتره. این حرفی بود که به تعبیر مرحوم آخوند خراسانی ماقیل بود. مرحوم آخوند فرمود این حرف رو من قبول ندارم، این حرف حرف درستی نیست، تنجیزی و تعلیقی و این حرفا حرفای درستی نیست. باید ببینید شرایط زمان و مکان، قرائن حالیه و مقالیه، وضعیتی که اطراف این عام مطلق هست، ببینید به شما میفهمونه که چه بکنی یا نمیفهمونه. به طبق شرایط تشخیص بدی کدام ظاهر کدام ازهر. حالا اگر همه رو بررسی کردید هر دو ظاهر شد، او وقت مشمول ازا تعارضا تساقطا می شود. خب اونم چه قبول نکردیم؟ خب اونجا که عمل نکرد که یکی رو مقدم نداشت، ولی اینجا مقدم نمیداره، مقدم نمیداره اینجا. بله میگه اگه باشه میپذیر. بله میگه که نه، اینجا بحث ظاهر و ازهره. ببینید ما یه امر متفقان علیه داریم که اگر ظاهر و ازهر معلوم شد ازهر مقدمه، بحث اینجاست. حالا شما در ظاهر و ازهر به نتیجه رسیدید، خب میرید استفاده میکنید. اما اگر معلوم نشد این ظاهر و ازهر، ایشون عمل نمیکرد دیگه، میگفت که تحییر دیگه. اینجا میگید عمل ازا تعارضا تساقطا، میرم ازن فتخیر رو میگیرم. بله خب گفتن که اگه نفس و ظاهر با هم تعارض شد نفس و این متفقان علیه که بله خب اگه معلوم نیست که هیچی. اگر معتقد شدید که مطلق ظاهره عام ازهره، آیا به ازهر عمل بکنم یا نه؟ نه اونجا که تمام کردیم کار رو. نه ببینید اونجا اصلا نرسید به تعارض. مرحوم آخوند خراسانی فرمود جایی که در اونجا جمع عرفی شد اصلا تعارض نیست، جایی هم که دیدم ظاهر و ازهره ازهر رو میگیرم بازم تعارض نیست، جایی که دیدم اونجا نفس و ظاهره بازم تعارض نیست. اینا همه تعارض نبود، گفت از همه جا قطع امید کردم. از همه جا چه قطع امید کردم؟ میرم طوائف علاج رو میبینم، من تخییر رو پذیرفتم، مرحوم شیخ ترجیح رو پذیرفت. حالا مرحوم آخوند می فرماد من از مواردی که از تعارض خارج کردن اونجا بود که ظاهر و ازهر بود. خب وقتی ظاهر معلومه، ازهر هم معلومه، که طبقش عمل میکنیم. اگر یکی شک کرد که آیا کدام یکی اینا ظاهره کدام ازهر، مرحوم آخون گفت من وقتی شک بکنی میگم اعتنا نکن تا برای ثابت بشه. دو دنبال این حرفا که عام تنزیزی است، مطلق تعلیقی است، دنبال این حرفا نرد. حرف مرحوم ها، یعنی در یک کلام مرحوم آخون میفرماد وقتی دوتا روایت رو بررسی میکنی یا تعارض اثبات میشه یا اثبات بعد اعتبار اینا، بعد از اینکه دوتا دلیل معتبره. اگر ثابت نشد میگه آقا میشه کجا؟ میگه جمع عرفی، عام و خاص، مطلق و مغیر، ظاهر و ازهر، نفس و ظاهر، اینا اصلا تعارض وجود نداره. حالا که ندارد و تعارض کرد، تو طوائف علاج من تخییر رو گرفتم، شیخ انصاری ترجیح رو گرفت. این منش مرحوم آخون بود. بله، اونجایی که جمع عرف نشد، یعنی ظاهر و ازهر معلوم نشد، نفس و ظاهر معلوم نشد. بله، نه ازا تعارضا تساقطا فرق میکرد. ما میگفتیم ازا تعارضا تساقطا جاییه که ما دلیل رو از دلیلیت ثابت میکنیم. یادتونه مثال هم میزدم، میگفتم مثل اونجایی که هیچ جای حملی نیست، مثل کلامی از پیامبر میگه کافر نجس، یه جا میگه که غیر نجس. پیغمبرم که تغییر نمی کنه هیچ وقت، سند روایتام که درسته. اینجا اصلا نمی تونم بگم ایهما شه، چون این هر دو از اعتبار، یعنی علاوه بر مضمون سندها هم دوچار مشکل شد، مشکل پیدا کرد. اصلا دوتا دلیل هر دو مشکل پیدا کرد. اما در اون جایی که مضمونها با هم مشکل پیدا کرد، این به اعتبار طوائف تخییر گفت ایه هماشد یکی یا گره. ببینید جان کلام اینجاست که تمامتون بکنم این موضوع رو و موضوع بعدی که نگذره. اون اینه، مرحوم آخون با دیگران میدونید فرقش چیه؟ میگه من تعارض جایی میگم هست که مطلق مقید نبود، عام و خاص نبود، ظاهر و ازهر نبود، نفس و ظاهر نبود. من این جاها رو میگم تعارض. و اینا دو نوعه، یکی اونهایی که اصلا نمیتونیم هیچ کاریش بکنیم اصالتا، مثل همون که از کلام پیغمبر چه کافر نجس غیره، اون اصلا تعارضا و تساقطا از بون برچیده میشه، سفرش رو چهن میکنه. اما یه ادله هم هست، از شخص پیغمبر نیست، از امام صادقه. دوران اهل بیت علیهم السلام بسیار فراز و نشیب هست. واقعا نمیدونم نماز جمعه زراره رو بگیرم یا ابوبصیر رو بگیرم، واقعا نمیدونم. اینجا گفت ایه هماشه، هم زراره آدم خوبیه هم ابوبصیر خوبه، اما نمیتونم که همه هر دو رو بگیرم. که علم اجمالی دارم، یکیش تکلیفه، یکیش تکلیف نیست، نمیدونم. اونجا ایه هماشه تا گرفتم تخییری شدم. حالا بر میگرده به اون بحث اولش که آقا مواردی که من گفتم تعارض نیست، عام و خاص بود، مطلق و مقید بود، ظاهر و ازهر بود و ظاهر و نفس بود، اگر اینا معلومه برات، خدا پدرتو بیاموزه، طبق همون که گفتم از تعارض خارج شو. اما اگه برات شبهه شد که این مطلق و این عام کدام، میدانی که این باید یکیش برتر باشه، بررسی هم کردی دیدی به به این عام عمومیتش تنجیزیست، اما مطلق اطلاقش تعلیقیست و این یکی رو گرفتی. مرحوم آخون می فرماد اگر بخوای از تعارض خارجش بکنی با این حرفای تعلیقی تمجیزی، من این حرفا رو قبول ندارم. اینجوری از تعارض نتونست خارجش کنی، تعارض باقیست و و یا میره در زمره مثل همون کلام پیغمبر که هیچ راه تعویلی نیست، مجبوری. ببینید شما، من خوب این سوالاتی که میکنید شما، چه فرقی هست بین اونجا که پیامبر فرموده کافر نجسه، کافر نجسه؟ بگی باری چلو. یعنی این یکی اونو رد میکنه، اون یکی هم اینو رد میکنه، و حال اون که شما در روایت زراره و ابوبصیر اینطور نیست. یمکن ان یکون کلام ابوبصیر تقییتا، آقا هزار چیز ممکنه. بعد از پیامبر خیلی چیزها تغییر کرد بابا، کلمات سوزوندن، احادیث سوزوندن، شبهات زیاده اون موقع، اما زمان پیغمبر همه صاف و پاک، همه چی این که یکی از علاج ها شد. بله خب علاج نه، علاج مال این بود که معلوم شد ما خالف العامه است، اون که علاج مال اثبات شد ما خالف العامه، اما بحث این بود که اثبات نشد ما خالف العامه است. اینجا رو چیکار میکنی؟ ببینید تساقط اونجاییست که این دوتا دلیل به تمامهی، تمام عیار و تمام قد مقابل یکدیگر ایستادن، این اونو رد میکنه، اونم اینو رد میکنه. ولی در اونجایی که ایهما شئت، این هزار نوع تحلیل ممکنه شما بکنید، مثل همین تحلیلاتی که الان اینجا میکنن دیگه، میگید آقا این عام تمجیزیست، مطلق تعلیقیست، اینا تعویلات دیگه. آیا میتونی این رو مثل اون کلام پیغمبر هر دو رو بزنی کنار؟ نمیتونی بزنی کنار. اینجا باید یا بری سراغ تخییر یا بری سراغ ترجیح. ملخص الکلام اذا تعارضا بین العام و المطلق، اون گفته که اکرم العلماء، اون گفته لا تکرم الفساق یا فاسق. اینجا چه می شود؟ یا مثال بهتر بزنی، برای مطلق اسم جنس محلای به الف و لام بیاد که دیگه مولا درزش نره از نظر مطلق، مثل رجال، الرجال قوامون علن مثال، این مطلقه، این عام نیست. اسم جنس با الف و لام بیاد مطلقه، از خود اسم جنس بدون الف و لام رو هم گفتن مطلقه، ولی اونجا اگه تنوین اومد باش دیگه اطلاقش رو از دست میده، چون تنوین یک نوع تقریبا قیدی میشه برای رجل. گفت بهتون که جعنی به رجله، این دیگه اون اطلاقه رو نداره، این یک کارگر میخواد. اما گفت الرجال قوامون علی النساء، این موله درزش نمیره که مطلق، اما تنوین وقتی اومد سر مفرد گفتن این اسم جنس از اطلاق دور شد. ببینید تو بحث کفایه، خیلی خوب این تمام. ما عرض کردیم خدمت مرحوم آخون، این که شما دارید میگید که من این تمجیز و تعلیق رو قبول ندارم، آخه بی خود قبول ندارید. چرا قبول ندارید؟ بابا عمومیت عام بالوضعه اطلاق تقیید با چند تا شرطه. چطور اونو قوتشو بر این قبول نداری؟ چطور اونو اظهر نمیدونی؟ ما نیاز به قرائن شرایط نداریم. بله اقتضای اظهریت اینا دقت کنید، این مرحوم آخوند خودش هم به این حرفا اعتقاد داره که آقا در جایی که عامست اقتضای اظهریت هست. من خواهش میکنم این جمله رو دقت کنید، اقتضای اظهریت در عام هست و علاوه بر اقتضائیت علیت هم هست. هم اقتضای عمومیت هست و اظهریت، هم علیت برای اظهریت هست، چون وضع لهذا، لذا هم اقتضا هست هم علیت هست. اما در مطلق اقتضا هست علیت نیست. آقا اقتضا دارد مطلق اطلاق باشد، اما در صورتی که مانع مفقود، مانعش چیه؟ اینه که شرایط مقدمات حکمت نباشد. این جمله رو شما ملاحظه بکنید و بعد برید، آدرس بهتون میدم تو قطع تفصیلی و قطع اجمالی که مرحوم آخوند در همین جلد دوم کفایه بیان کرده، این بحث اقتضا و علیت رو اونجا میاد بحث میکنه و مشاهده بکنید ببینید اونجا هم بحث علم اجمالی ها مثل همینجا. وقت ببینید این واقعا اینجا باید این رو به مرحوم آخوند بگیم یا نگیم، که بگم آقای مرحوم آخوند در عام که عمومیت تمجیزیه، هم اقتضای اظهریت درش هست هم علیت اظهریت، یعنی واقعا یه چیزی وقتی وضع علل عمومیت این اظهر در عمومیته، اما در مطلق اقتضا هست اما علیت نیست. چرا علیت نیست؟ چون یمکن ان لا یکون احد المقدمات الثلاث، مقدمات حکمت، امکان داره یکی از مقدمات حکمت نباشه. اگه نبود این ستون فقرات اطلاق می‌لرزه. مطلق شما به شرط این که در مقام بیان باشد، قرینه نباشد، قدر متیقن هم نباشه. پس اگر یکی اینا باشه میشه مانع، اطلاقشون میشه اقتضا، یکی اینا نباشه میشه مانع، اما در عموم اینطوری. پس عمومیت در عام هم جنبه اقتضا دارد هم جنبه علیت، اما اطلاق در مطلق جنبه اقتضا دارد اما جنبه علیت ندارد. وقتی اینطور شد شما کدام رو میگید اظهره؟ عام رو میگید اظهره. پس این که گفتید ماقیل، نخه این حرف حرف درستیه و شما باید با مبانی هم که خودتون در علم اجمالی در قطع تفصیلی و قطع اجمالی گفتید باید این حرف رو بپذیرید. اما موضوع بعدی که امروز ولو تمام نشد اما جرقش رو بزنم تو ذهنتون برید بررسی کنید، یکی دیگر از مواقفی که ایشون گفتن ظاهر و اظهر رو نمیدونیم ولو دیگران گفتن ما میدونیم و من قبول ندارم، اینجاست که ما عام و خاصی داریم که این عام و خاص وضعیتی دارند که این وضعیت ما را به شک و شبه انداخته. آقا مگه عام و خاص وضعیت بدم پیدا میکنم. آقا مطلق و مقید مگه وضعیت بدم پیدا میکنم؟ اعتق رقبتن لا تعتق رقبتن کافر. اکرم العلماء لا تکرم، لا تکرم زیدن الفاسق، یا لا تکرم الفساق، یا لا تکرم فاسقا. خب اونجا میدیم گفتی علما منظورش غیر فاسقه، عالم غیر فاسقه گفته اکرام کن. اینجا هم رقبه منظورش رقبه مؤمن است. چطور اینجا تو بحث ظاهر و اظهر آوردید؟ میگید ها اگر یک خاصی وارد شد، مولا گفت لا تکرم زیدن، دیشب بهتون گفت فردا برای مهمونی ظهر، برای مهمونی ظهر روز یک شنبه لا تکرم زیدن، امروز که ظهر شد خواستم برم غذا را از رستوران بگیرم، گفت اکرم العلماء. آم کی آمد؟ بعد از زمان وقت عمل بخواست. خواست چی بود؟ لا تکرم زیدن. و زیدم من میشناسم، همین همسایه بغلیه، درس خارج میخونه، عالمه، ولی گفت لا تکرم زیدن. برای مهمونی امروز گفت لا تکرم زیدن. اما امروز ظهر چی خواستم برم بعد از ظهر غذا رو بیارم، گفت اکرم العلماء، یعنی آم آمد بعد از وقت حضور عمل بخواست. شما ترمز ماشین دونه کشیدید. خب من تا الان برای مهمونی امروز که همه خش و قوم و بنا بود بیام، زید رو گفته بود دعوت نکن، الان چه گفت اکرم العلماء؟ علماء عام دیگه، جمع محلای به الف بلان، باید من همه شنو اکرام بکنم، پس با زید چی کار کنم؟ گیر کردم چی کار کنم؟ آیا نسخ شده اون خاص؟ یا این خاص تخصیص زده عام را؟ در دوران بین تخصیص و نسخ همه بحثمون سر این خاصه است، حواستون هست؟ همه بحثمون سر این خاصه که این خاصه رو چی کارش کنن؟ اینجا گیر کردن، اینجا مشکل پیدا کردن، چیکار کنم؟ آیا بگم این خاص که گفته بود لا تکرم زیدن این نسخ می کند اکرم العلماء را راضی به زید، یا تخصیص می زند؟ میگه نه، علماء را بگو اما زید را نگو. مرحوم آخون میگه اینجام اومدن از این حرف ها زدن که آیا تخصیص بهتر است یا نسخ. مرحوم آخون میگه دیروز تو بحث دیروز گفتم تخصیص بهتر است یا تقیید، چی به من گفتی؟ گفتی تقیید. گفتن چرا تخصیص نمیزنید؟ گفتید برای اینکه عموم عام تنجیزیه، نمیشه تخصیصش زد. خب اینجا همین حرف زدن، گفتن نمیدونیم تخصیص یا نسخ. تخصیص که عموم، عمومیت منجز بود، وقتی منجز بود تخصیصش راحت نیست، پس نسخ رو بپذیریم. مرحوم آخون میگه اگه مبنای دیروزدون رو بخواید، اینجا میگم این خاص نسخ میکند و تخصیص نمیزند. چرا؟ برای این که عمومیت عام تنجیزی است و ما به این زودی تنجیزی رو نمیتونیم سوراخش کنیم، عمومیتش را. اما نسخ رو چرا نسخش میکنیم؟ گفت لا تقرب الصلات و انتم سکارا. خب شروع کردید، هر چه نماز خواستید بخونید، مسکر مصرف نکردید، رسید وقت عمل. الان اومد گفت حرمت علیکم الخمر. اینجا چه اتفاقی میفته؟ آیا نسخ هست یا تخصیص هست؟ خب این یه مقدار حرف دارد، مثل همون مباحث دیروز. انشاءالله فردا این رو هم وضعیتش رو مشخص میکنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.